بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب مثل جلسات گذشته اول جزوه میگیم، بعد رو تخت پیاده میکنیم، بعدم جواب سوالات میدیم. نکته اول و دوم تو جلسه قبل گفتیم، رفقا نوشتند. نکته سوم، موضوع به معنای وسیع که جلسه قبل توضیح دادیم، موضوع به معنای وسیع در یک تقسیم سه صورت دارد. یک، موضوع داخلی لفظی، موضوع داخلی لفظی. سلام علیکم. مراد از موضوع داخلی لفظی موضوعی است که لفظ آن در ادله لفظیه احکام آمده است، مثل لفظ صلات در صل عند رؤیت الهلال. در علم شریف اصول مباحثی از این علم از قبیل مبحث حقیقت شرعیه و مشتق و قول لغوی و ظهور و عرف و اصالت و ثبات نافع در شناسایی این نوع از موضوعات است. مثال اول، در سل عند رؤیت، در سل عند رؤیت الهلال که قرینه بر اراده معنای لغوی و قرینه بر اراده معنای شرعی منتفی است، بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، لفظ صلات حمل بر معنای لغوی می شود و بنابر ثبوت حقیقت شرعیه، لفظ صلات حمل بر شکر حمل بر معنای شرعی می شود، به شرط اینکه استعمال لفظ صلات از ناحیه شارع بعد از وضع شارع باشد. با این بیان که وضع و استعمال شارع سه حالت دارد: الف تاریخ هر دو معلوم است، در این حالت اگر استعمال بعد از وضع باشد، لفظ حمل بر معنای شرعی، و اگر وضع بعد از استعمال باشد، لفظ حمل بر معنای لغوی می شود. خب اگر رفقا با این دید نگاه به علم اصول بکنند، اگر با این دید نگاه کنند به مباحث علم اصول، مباحث علم اصول چی پیدا میکنه؟ ثمره پیدا میکنه. به یه بیان دیگه اگر علم اصول اینجوری خونده بشه، علاقمندی محصلین به علم اصول خیلی زیاد میشه، چون از اول کف کار بنا شده بر چی؟ عمل. یعنی از همون اول کار عملی هست، چون کار عملی هست این باعث میشه که رفقا بیشتر به علم اصول علاقمند باشن. کار عملی است، یعنی مباحث علم اصول روی مثالهای نو، مثالهای جالب پرثمر پیاده میشه. به تاریخ هر دو مجهول است، در این حالت حمل لفظ بر معنای لغوی یا شرعی مشکل است. چون یا چون اصلی که معین احدهما باشد وجود ندارد و لذا با این الفاظ معامله مجمل می شود و به اصل عملی متناسب رجوع می شود. خب اگر دو تا اصل بیان کردن، هم توی کفایه هم توی رسائل، منتها این دو تا اصله طبق یک احتمال اصل مثبت میشه، طبق یک احتمال دیگه هم معارض داره. خب اگر اصل مثبت شد میره کنار، معارض هم که شد میره کنار دیگه. ما فعلا اصل مثبت حجت میدونیم، البته با یک شرایطی و به اصل عملی متناسب رجوع میشه. جیم، تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول است، حکم این حالت نیز مثل حالت دوم است. خب اینا رو توضیح بدیم از رو تخته. حالا تو ذهنمون هست که اگر بعدن نظرمون عوض نشه، تو ذهنمون هست که حدود 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثال بگیم. خب این 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثال برای چی؟ مخیلی تقریبا یه دوری روی کل مباحثی که به درد موضوع شناسی میخوره یه دور بزنیم رو همش. خب رفقا اگر یادتون باشه تو جلسه قبل گفتیم مجتهد زمانی که میخواد استنباط احکام شرعیه بکنه باید یه مراحلی را طی بکنه، چندین مرحله باید طی بکنه. اولین مرحله که مجتهد هنگام استنباط احکام شرعی باید انجام بده اسمش گذاشتیم مرحله موضوع شناسی. مرحله اول مرحله موضوع شناسی، این مرحله اول. مجتهد اولین کاری که انجام میده باید موضوع شناسی بکنه. بعد گفتیم این مرحله موضوع شناسی برای که کاملا روشن بشه یعنی چی، گفتیم تحت عنوان یک نکاتی توضیح میدیم. مثلا موضوع شناسی یعنی چی؟ گفتیم تحت عنوان یک نکاتی توضیح میدیم. نکته اول جلسه قبل گفتیم و به لطف خدا تمام شد. نکته دوم جلسه قبل گفتیم و به لطف خدا تمام شد. حالا رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم اول درس امروز. نکته سوم چیه؟ موضوع در یک تقسیم بر سه نوعه. جلسه قبل مفصلا توضیح دادیم موضوع یعنی چی. حالا موضوع در یک تقسیم بر سه نوعه. بفرمایید یک، موضوع داخلی لفظی. دو، موضوع داخلی لبی. سه، بفرمایید موضوع خارجی. این نامگذاری ها از خودمون هست، اصطلاح از خودمونه. نکته سه، موضوع در یک تقسیم سه نوع شد، حفظ شدید. موضوع داخلی لفظی، بله الان میگیم این موضوع ملاک تقسیم از حیث دخولش در دلیل و خروجش از دلیل کل میشه نشد. دوم، موضوع داخلی لبی که حالا به این سادگی ها نمیرسیم بهش. سوم هم یه اصطلاح درست کردیم به نام موضوع خارجی. حالا تا آخر بگیم ملاک تقسیم هم روشن میشه نشد. موضوع داخلی لفظی، به اون لفظی میگن که موضوع قرار گرفته در ادله لفظیه احکام. موضوع داخلی لفظی به اون موضوعی میگند که این لفظه موضوع قرار گرفته توی چی؟ ادله لفظیه احکام. ادله لفظیه احکام، بالاخره احکام ادله لفظیه داره، ادله لبیه داره. حالا این ادله لفظیه احکام تصور بکنید به اون لفظی که تو این ادله لفظیه احکام موضوع قرار گرفته بهش میگن موضوع داخلی چی؟ لفظ. یه مثالم بزنیم، مثلا اقیم الصلاه. الان اقیم الصلاه آیه قرآنه، این اقیم الصلاه دلیل بر وجوب چیه؟ صلات. حالا به این اقیم الصلاه میگن دلیل لفظی حکم. دلیل لفظی حکم، اولا دلیل، ثانیا از مقوله چیه؟ از مقوله لفظه. الان به این اقیم الصلاه میگن دلیل لفظی حکم. به این کلمه، به این کلمه الصلات میگن بهش میگن موضوع داخلی لفظی. الان این کلمه صلات تو اقیم الصلات موضوع قرار گرفته برای اقیمو. به این الصلات میگن موضوع داخلی چی؟ لفظ. حالا اجمالا بقیهش هم بگیم، موضوع داخلی لبی هم دست رفقا اومد دیگه. موضوع داخلی لبی به اون چیزی میگن دیگه، لفظ نباید بگید. موضوع داخلی لبی به اون چیزی میگن که موضوع قرار گرفته برای ادله لبیه احکام. ادله لبیه یعنی ادله غیر لفظ. مثلا اجماع قائم شده که تیمم عند الاضطرار چیه؟ واجبه. الان اجماع دلیل لبیه بر حکم، دلیل لفظی نیست. به این تیمم میگن موضوع، بهش میگن موضوع داخلی چی؟ لبی. داخلی یعنی داخل در ادله است. بگو معقد اجماع. موضوع داخلی لبی به اون چیزی میگن که موضوع قرار گرفته تو کجا؟ تو ادله لبیه احکام. ادله لبیه احکام مثل اجماع. الان اجماع قائم شده بر این که تیمم عند الاضطرار چیه؟ واجب. به این تیمم میگن موضوع داخلی چی؟ لبی. ببین اصطلاح باید، اصلا این کلمه لبی
عقلی.
نه لبی امنه، لبی، اصلا خود لبی یعنی غیر لفظی، یه مصداقش عقله، یه مصداقش اجماع، یه مصداق شهرت، یه مصداقش سیره است. برو تا آخر. نمیدون موضوع خارجی به اون چیزی میگن که توی عدل لفظ او، خود او تو ادله احکام نیست، اسم اینو گذاشتیم موضوع خارجی. مثل این تلقیح مصنوعی چه حکمی داره؟ این تلقیح مصنوعی بهش نمیگن موضوع داخلی، چون لفظ تلقیح مصنوعی توی ادله نیست، بهش میگن موضوع چی؟ خارجی. حالا بحث ما امروز قسم اوله، موضوع داخلی لفظی. پس موضوع داخلی لفظی تعریفش این شد، به لفظی گفته میشه که این لفظه موضوع قرار گرفته تو ادله لفظیه چی؟ احکام. اون ادله لفظیه که برای احکامه، بالاخره یه موضوعی داره، به اون موضوع میگن موضوع داخلی لفظ. حالا یه مباحثی در علم اصول هست که این مباحثی که در علم اصوله نافع برای شناسایی این نوع از موضوعه. یه مباحث ما تو علم اصول میخونیم که این مباحث به شما کمک میکنه که موضوع داخلی لفظی را بشناسی. من یه چند تا از مباحث نام میبرم. مباحث حقیقت شرعیه، شما به وسیله مباحث حقیقت شرعیه میتونید موضوع داخلی لفظی را شناسایی بکنید که این موضوع داخلی لفظی چی چیه، بشناسی. بفرمایید مباحث مشتق، شما به وسیله مباحث مشتق میتونی بفهمی که موضوع داخلی لفظی چی چیه، یعنی اینی که تو ادله لفظی احکام موضوع قرار گرفته چیه، آیا یه معنی وسیعی داره یا یه معنی ضیقی داره. بفرمایید مباحث ظهور، به وسیله ظهور میتونید بشناسید. بفرمایید مباحث اصالت و ثبات که حالا اینو میاد توضیحش. بفرمایید مباحث عرف. بفرمایید مباحث قول لغوی. الان این مباحثی که توی علم اصول مطرح شده، این مباحث به ما کمک میکنه تا بتونیم اون لفظی که موضوع قرار گرفته در ادله لفظیه احکام، اون لفظه رو معنیش بدونیم چیه، که مراد متکلم چیه بدونیم. حالا یه چند مثال میزن. حالا اگر بعدن رأیمون عوض نشه بنابراین یه 20-30 تا مثال بزنیم. یه مثال مثل اینا، الان رسول خدا به شما میفرماد صبر عند رؤیت الهلال. این صبر عند رؤیت الهلال دلیل لفظی هست بر حکم، دلیل لفظیه، واضحه. صبر عند رؤیت الهلال از مقوله لفظه، و وقت این دلیل، دلیل لفظی هست بر یک حکمی، اینم واضحه. منتها در این صل عند رؤیت الهلال موضوع چیه؟ صلات. البته موضوع اینجا زیاد داریم ما، یکیش صلات. این کلمه صلات میشه موضوع، به این صلات میگن موضوع چی؟ داخلی لفظ. این کلمه صلات که موضوعه یعنی چی؟ آیا مراد از صلات دعا هست؟ یا مراد از صلات نمازه؟ یا مراد از صلات هر دوه؟ کدومه؟ چرا؟ استعمال لفظ ظریف شده یک معنا جایز. مراد از صلات چیه؟ آیا مراد از صلات دعا هست؟ مراد از صلات نمازه؟ یا مراد از صلات هر دو هست؟ الان اینجا موضوع تو این دلیل لفظی صلات. ما باید صلات رو بشناسیم، چون اگه نشناسیم ممکنه یک فتوای بدیم که مراد شارع نیست. اینجا ما میتونیم از مبحث حقیقت شرعی برای شناسایی موضوع استفاده بکنیم. به چه بیانی؟ حالا این شاید تعبیرشن خیلی تعبیر خشنگی نباشه، از سیستم 3-2-3 استفاده. 3-2-3 یعنی چی؟ 3-2-3 3-2-3 یعنی پس ببینید پس اینا حل بشه. الان این سلند رؤیت الهلال بهش میگن چی؟ بهش میگن دلیل لفظی بر حکم. این صلات میشه موضوع در این دلیل لفظی. تا صلات یعنی چی؟ خب مجتهد اگر بخواد فتوا بده باید بدونه صلات یعنی چی. اگر ندونه یعنی چی که نمیتونه فتوا بده که. صلات یعنی چی؟ اینجا مجتهد میتونه از مبحث حقیقت شرعی استفاده بکنه، بعد این موضوع رو بشناس. به چه بیان؟ به این بیان. دیگه رو تخته نمی‌نویسین که خستمش. به این بیان میگیم این لفظی که از رسول خدا صادر شده سه صورت داره. یک، یه مرتبه قرینه وجود داره که مراد رسول خدا از صلات معنی لغوی صلاته. معنی لغوی صلات که چی باشه؟ دعا باشه. خب اگر قرینه وجود داشت که مراد از صلات معنی لغوی صلاته، مطابق چی هستیم؟ قرینه. ببینید همینجا، حالا نمیخوام خیلی توی مباحث دست ببرم، همینجا ملاحظه میکنید که مبحث قرینه اهمیت پیدا میکنه توی علم اصول. که قرینه، ما قرینه صارفه داریم، قرینه معینه داریم، قرینه معینه اقسامی داره، اینو مهم میشه. پس این کلامی که از رسول خدا صادر میشه سه صورت داره. گاهی همراه با این کلام یه قرینه وجود داره که مراد رسول خدا از صلات معنای چی است؟ لغوی است. اگر قرینه بر معنی لغوی وجود داشت، ما صله رو همه بر معنی چی میکنیم؟ لغوی. این صورت هم یه مرتبه تو کلام رسول خدا قرینه وجود داره که مراد از صلات معنای شرعیه، مراد از صلات نمازه. خب اگر قرینه وجود داشت که مراد رسول خدا از صلات نمازه، اینجا ما تابع چی هستیم؟ قرینه هستیم، فتوا میدیم، فتوا میدیم صله. حالا اینو بعدن البته میرسیم. صیغه امر ظهور در وجوب داره، موضوعشن که برمون مشخص شد نماز چیه؟ واجب. صورت سوم یه مرتبه نه قرینه بر معنی لغوی وجود داره، نه قرینه بر معنای چی؟ لفظی. رسول خدا فرمودن سل عند رؤیت الهلال، نه قرینه است برای اینکه مراد رسول خدا نماز، نه قرینه است برای اینکه مراد رسول خدا دعا است. این سه صورت. حالا تو همین صورت سوم، صورت سوم که قرینه در بین نیست، اینجا دو حالت پیدا میشه. یه مرتبه شما قائل میشید که حقیقت شرعی ثابت نیست، یعنی رسول اکرم الفاظ رو از معنی لغویشون به معنی جدید نقل ندادند، اینجا میگن حقیقت شرعی ثابت نیست. اگر شما توی مبحث حقیقت شرعیه توی خارج اصول این نظریه رو انتخاب کرده باشی که حقیقت شرعی ثابت نیست، اینجا لفظ حمل میشه بر معنای چی؟ لغوی. مراد از صلات میشه دعا، موضوع شناسی شد. ولی یه مرتبه شما معتقد میشید که حقیقت شرعی ثابته. ثابته یعنی رسول اکرم کلمه صلات را از معنی لغویش نقل داده به معنای چی؟ شرعی. اگر شما توی خارج اصول به این نتیجه برسید تو مبحث حقیقت شرعیه که حقیقت شرعیه ثابته، اینجا صلات رو حمل بر چی میکنید؟ نماز. ولی به یک شرط، به شرط این که براد احراز بشه که این استعمال بعد از وضعه. یعنی شما باید احراز بکنی که اول رسول اکرم صلات را وضع کرده است برای نماز، بعدن این استعمال از حضرت سر زده. اینجا کلمه صلات را حمل بر چی میکنید؟ نماز. دو صورت پیدا کرد. خب حالا به بیان دیگه این لفظی که در کلام رسول خدا به کار میره این سه صورت داره. یک، یه مرتبه زمان وضع و زمان استعمال تاریخش معلومه، یعنی کی رسول خدا این کلمه صلات رو از معنی لغوی انتقال داده به نماز مشخصه و کی این استعمال از رسول خدا سرزده، تاریخ اینم برامون مشخص. این صورت اول. خب رفقای من، اگر تاریخ این دوتا برای ما مشخص باشه حکم واضحه. چرا؟ چون اگر رسول خدا اول نقل داده باشن بعد استعمال کرده باشن، مراد از صلات میشه نماز. اگر این استعمال رسول خدا اول بعد نقل دادن، باید احراز بشه دیگه. اینجا کلمه صلات حمله بر دعا، حمله میشه بر معنی لغوی. این صورت اول. صورت دوم، یه مرتبه تاریخ هر دو برای ما مجهوله، یعنی ما میدونیم رسول خدا نقلی دادند و میدونیم که رسول خدا استعمالا فرمودند، ولی نمیدونیم اول نقل دادند ثم استعمال یا اول استعمال ثم نقل. اینجا این سله میشه مجمل. چرا میشه مجمل؟ چون هیچ قانونی اینجا وجود نداره که بیاد از بین دوتا معنی صلات، معنی لغوی و معنی شرعی، هیچ شو برشون مشخص بکن. چون هیچ قانونی وجود نداره اینجا میشه مجمل، یعنی نسبت به صلات میشه مجمل. مجمل که شد قواعد لفظ مجمل پیاده میشه که میرسه. قواعد لفظ مجمل اینه که اگر قدر متیقنی داره حمله بر چی میکنیم؟ قدر متیقن. اگر قدر متیقنی نداره نوبت به اصل چی میرسه؟ عملی میرسه. لذا یکی از جاهایی که ما میریم سراغ اصل عملی کجا هست؟ در اجمال نص. بله؟ ولو لبی نیست. تا اینا رو ما مطرح کردیم تو خارج اصول. مثلا اینو ما پارسال مطرح کردیم که اگر شما لفظ مجمل به کار میبری، لفظ مجمل به کار میبری، قدر متیقنی در بین نیست، میشه مجمل. حالا قدر متیقن بود ولو لبی نیست، قدر متیقن میگیره. اصل عملی در اینجا احتیاط، شک در مکلفون به احتیاط میینه که هر دو رو انجام بدیم. چون شما یقین داری یه تکلیفی برگردنت آمده. ببینید اگر اصول با این دید اینجوری واردش بشید خیلی ثمره پیدا میکن. اینه که بعضی از آقایون میگن که اصول کلش ثمره داره، کلن ثمره داره. خب پس صورت اول تاریخ هر دو برای ما روشنه، تاریخ نقل روشنه، تاریخ استعمال روشنه، اینجا حکم مشخص. صورت دوم اینه که تاریخ هر دو برای ما مجهوله، اینجا حکم مشخصه چیه. اگر قدر متیقن داشتیم، قدر متیقن نداشتیم، سراغ اصل عملی. صورت سوم یه مرتبه است که از بین نقل و از بین استعمال، یعنی رسول اکرم قطعا کلمه صلات را نقل دادن، چون ما داریم بنابر حقیقت شرعیه بحث میکنیم، قطعا رسول خدا این کلمه صلات را یه معنی دیگه براش درست کردند به نام نماز، اینو قطعا نقل صورت گرفته. استعمال هم که قطعا صورت گرفته، منطقه از بین نقل و استعمال تاریخ یکیش برامون معلومه، تاریخ او یکی دیگه برامون معلوم نیست. اینجا هم رفقا حکمش این حالت دومه، چون اگه تاریخ یکی برای شما معلومه این به درد نمیخوره، باز باید مجمل میشه. الان ما یه مثالی زدیم حقیقت شرعیه. با این مثال شما موضوع شناسی کردی. چه نوع موضوعی؟ موضوع داخلی لفظ. عرض کن این اسامی از خودمون هست، شما میتونی یه اسامی دیگه براش درست بکن. ما این کلمه داخلی که گفتیم به اعتبار اینکه این موضوع داخله، لفظی که گفتیم به اعتبار اینکه داخل در چیه؟ ادله لفظیه یا احکام. یک مثال. مثال دوم اگر برسم، مثلا یه مثال بزنیم. مثل توی روایت اومده زوجه، فکر میکنم این جلسه خلان زدیم، توی روایت اومده که زوجه، زن میتونه شوهرشو قاسی بده. خب اینجا یه سوال برای ما مطرح میشه که این سوال قهریه. آیا مراد از زوجه کسی هست که بالفعل زوجه باشه، یا اینکه مراد از زوجه هر کسی هست که حداقل توی مقطعی، توی مقطعی عنوان چی برش صادق آمده؟ زوجه. یه سوال قطعا برای مجتهد پیدا میشه. قطعا که پیدا شد اینجا بحث مشتق به درد میخوره. یعنی حضرت عالی توی بحث مشتق توی خارج اصول نظرت این شده که مشتق وضع شده برای خصوص چی؟ متلبس. خب مراد از زوجه فقط میشه زوجه بلده. یا توی علم اصول، تو خارج اصول شما به این نظریه رسیدی که کلمه زوجه حقیقت در اعمه. اینجا موضوع برات مشخص میشه. شما نگید که ما یه ادله دیگه داریم که میگه که اگر کسی زنیتش از بین رفت، زن یک کس دیگه شد، زوجیتش چی میشه؟ زائل میشه. زائل میشه. اون میشه ادله خارجی. نهایتاً با این دلیل، با این مطلبی که شما از این دلیل استفاده کردید، چی میکنه؟ تعارض میکنه. نه تعارض میکنه.
حاکم میشه البته.
تنافی، بالاخره تنافی پیدا میشه. تنافی البته، حالا تعارض تنافی عام است. تعارضه چرا؟ خب میدونی چرا ذهنش این شکل گرفته؟ چون از اول قائل به چی شده؟
دلیل خارجی رو توجه داشته.
بله. بله اگر رها بکنه که باید در مقام استنباط احکام خودش رو باید چی بکنه؟ رها بکنه. چون موقع که مجتهد میخواد استنباط احکام شرعی بکنه، باید تمام جوانب مطلب مد نظرش باشه. اگر با این دید اصول خونده بشه خیلی عالی میشه. چرا؟ چون از همون اول شما داری کار چی انجام میدید؟ کار حالا تو این مثالی که ما عرض کردیم اومدیم از سیستم 3-2-3 استفاده کردیم. خب این تمام. اگر که سال داره سال کن این سهش، ما اومدیم این لفظ صادر از رسول خدا رو سهالت کردیم، قرینه بر اراده معنای لغوی، قرینه بر اراده معنای شرعی و عدم قرینه. عدم قرینه رو دو حالت کردیم، یا قائل به حقیقت شرعیه میشیم یا قائل به حقیقت شرعیه نمیشیم. بعد در مقام توزیع سه حالت درست کردیم که این اگر قائل بشین که حقیقت شرعی ثابته، این نقل و استعمال سه حالت کردیم. یا تاریخ هر دو معلومه، یا تاریخ هر دو مجهوله، یا تاریخ یکی معلومه یکی مجهوله. چی؟ این حسره عقلی نیست. نه این برای که حفظ بشید خیلی جالب نیست. سقط یعنی چی؟ بله میتونه باشه، ولی این مال این مرحله نیستا. این میدونه مال چه مرحله است؟ این میشه مراحل چهارم و پنجم. چرا؟ چون شما تو مرحله اول رفتی موضوع شناسی کردی، تو مرحله دوم میری سراغ آیات، یعنی تو آیه موضوع هست، تو مرحله سوم میری سراغ روایات میبینی هست، تو مرحله چهارم میری سراغ ادله لبیه میبینی هست. خب این میشه یا تعارض میشه یا توافق میشه. موضوع ببینید این موضوع خارجی تعبیرش یکم دقیقه. موضوع خارجی به اون موضوع میگن که خودش در ادله نیست. خب خودش در ادله نیست، حالا اون جامعش، چون بالاخره باید حکمش که به دست میاری فقه شیعه پویا هست دیگه، متوجه هستی؟ بله، ممکنه لبی باشه، ممکنه لفظی. نه این سه صورته، نه این شما موضوع خارجی رو دعالت میکنید ولی اون دیگه ثمره نداره. چرا؟ نه چرا؟ چون احکامی که بار میشه بر هر دو یه چیزه، به عبارت دیگه مباحثی که برای شناسایی موضوع در قسم سوم استفاده میشه، چه از نوع اولی باشه که درست کردی چه از نوع دوم، یه شکله، یعنی مواضع هم یه نتیجه میدن، مواضعش مشخصه در هر دو.
اینه یه مرتبه قبل از این
دوتای
در واقع، در مرتبه
عمل
نه، یعنی در واقع موضوع
حسب
ظاهر و
بدون
جز ایشون از اینا نیست،
احسن،
به اثر ظاهر ما باید تعبیر ببریم به یک موضوعی که براخره یا داخل در ادله لبی یا لفظی،
یا لفظی، احسن تو منطقه، به اعتباری که خودش نیست، چون اگه خودش باشه میشه موضوع چی؟ داخلی، ولی بالاخره باید یه عنوان شما توی ادله پیدا کنی که منطبق بر این بشه. چرا؟ چون فقه شیعه به تمام سوالات جواب میده،
نمیشه
دلیل نداشته باشیم. نهایتاً شما میگی ما دلیل اجتهادی نداریم، ولی اصلا ولی داریم. به چه دلیل؟ خب ممکنه اونی که معلومه او دیگری برش چی باشه؟ متأخر باشه یا متقدم باشه؟ نمیشه. خب این تمام. معانی بیان کم ولی صرف و نفس زیاد. اگر شما بخوای صرف نفر رو با معانی بیان و بدی مقایسه کنی، نیاز صرف نفر خیلی زیاده. چرا؟ بله؟ اونا مهم نیست. نه 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 نه، نگاه کنید، نگاه بکنید. نگاه بکنید، شما توی روایت مثلا من کسبه میبینی، توی روایتی من کسبه میبینی، متوجه هستی؟ شما باید بدونید که بین کسبه ثلاثی مجرد و اکتسبه ثلاثی مزید فرقه، متوجه است؟ اما توی علم بلاغت، توی علم بلاغت مثلا کجا مسندون الی فرض کن موصول میاد، اینا خیلی دخیل نیست. البته نمیگم دخیل نیست، دخالتش نسبت به صرف و نفس چیه؟ کمتره. بله فلسفه است، چون بلاغت، بله قطعا، حتی صرف و نحوم اجتهاد در صرف و نحو احدی از فقها لازم ندانستند. چرا؟ چون اگر ما اجتهاد در صرف و نحو رو لازم بدانیم کار سخت میشه. سخت میشه چون اجتهاد در اینها ممکن نیست. بله چرا؟ چون زیر ساخته برای اجتهاد مجتهد شدن توی صرف و نحو و بلاغت فراهم نیست. چرا فراهم نیست؟
لازم هست یا
نه؟ لازم نیست. لازم نیست؟ حالا مافوق هم میگم من، لازم نیست، زیر ساخت هم آماده نیست. لذا مثلا رفقایی که الان خب این درس میان، حداقل مشغول کفایه هستن. خب مثلا کجا اصول نحو خوندن؟ کجا میدونن ادله نحو چیه؟ مثلا استثناء. بله؟ لا ولای حرف باشه.
ادله حرف خودش هم درست میکرد. از دیدگاه علمی
اینا علمی است. نه. نه اینا پشت قضیه عربه، عرب یعنی سماع از عرب که قوی میشه. و صلی الله علیه و سلم.